بیاری از آن ما اندیشیدیم که دو اتاق دیگه از بنیاد رو ویژه کنیم برای کسانی که روز شنبه بار کرانخانی میاد. یکی این اتاق بغلدستی، یکی اتاق کامپیوتر و صندلی میشینیم که جا باشه. حالا اگر شما رو ما افزون بشه بهتر، کلبه کوچیکم که من زندگی میکنم اونجا کسانی که بتونن کفششون در بیارن برن اونجا بلندگو میفرستیم. امیدوارم روز به روز شمار شانون خانان افزون بشه. ولی امروز که من دیدم توی سرای هنوز صندلی خالی هست و حتما بالام هنوز پر نشده. امیدوارم که به همت ایرانیان پر بشه تا جایی که ممکنه ما یاد بشوشیم قدم تو رو چشم هست. فرستادن فریدون جندرم رو نزد شاه یمن. رسالش رو یک پنجه اندر کشید، سه فرزندش آمد گرامی پدید. به بخت جهاندار هر سه پسر، سه خسرو و نژاد از در تاج سر. از در یعنی سزاوار شایسته. این سه فرزندی که پدیدار می شود این نشانه گسترش جامعه آریایی باستان. در زبان‌های آریایی همین امروز هم شهر و کشور و ناحیه و خانه حتی اینا همه مؤنث خونده میشن و جمعیت مذکر خونده میشه. مخصوص این که گسترش پیدا کرد جامعه آریایی بعد از این که آرامش پیدا کردن، خب خواهی نخواهی گسترش پیدا میکنن. و این بیت پسین در حقیقت آرایه داستان هست. به بالا چون سر رو، به رخ چون بهار، به هر چیز ماننده شهریار، یعنی مانند خود فریدون بودن. آرایه داستانه، اگر نه این ارتباط به گسترش جامعه آریایی نداره. از آن سه دو پاکیزه از شهر ناست، یکی کهتر از خوبچهر ارنواز. در جلسات پیش من صحبت کردم که این شهرناز و ارنواز هم دو تا دختر نمیتونن باشن. اینها سرزمین هایی بودن که تحت تصرف جمشید بودن، بعد به تصرف ضحاک در میان، بعد از اینکه باز اومد به ضحاک میده به تصرف فریدون در میان. ارنواز در زبان اوستایی هست ارن وکه. وکه یعنی گفتار، که واک و واج و واجه و آواز و ویس انگلیسی اینا همه ازش درمده. ارنکه یعنی زیبا، ارنبکه یعنی زیبا گفتار، یعنی اون سرزمین هایی که گفتارشون زیبا بود. یکی دیگه از اینا بوده شهرناز که به زبان اوستایی بوده سنگ هوکه. سنگ هوکه یعنی سنجیده گفتار، یعنی گفتارشون تحت قوانین معین در میاد. من اینا رو در داستان ایران خوب شکافتم و نشون دادم که این زبان‌هایی که امروز تحت عنوان زبان سامی خونده میشن، اینها در حقیقت ریشه‌شون همه آریاییه. اما وقتی که در اون سرزمین عربستان و در اون سواری اینا محدود شدن، ارتباطشون با بقیه تیره‌های آریایی از بین رفت، اون وقت اینا یک شاخه‌هایی در زبانشون پیدا شد. این شاخه‌ها رو خودشون میگن ابواب. پیدا شد که واژه رفت تو اون شاخه‌ها، مثل افتعال و مفتعل و مفعول و استفعال و اینها، از این ترتیب زبان رو گسترش دادن. در حالی که در زبان‌های آریایی واژه‌ها به هم پیوند می‌خورن. یک واژه مثلا داریم کاروانسراداری، این معلومه که یه شغله، ولی اگر یه رو برداریم میشه کاروانسرادار، یعنی یک کسیه. بعد اگر دار رو برداریم میشه کاروانسرا، این یک جایی است. اگر کاروانسرا رو سراش رو برداریم میونه کاروان، معلومه که یک پدیده دیگه است. اگر کاروان رو با ساروان با هم بسنجیم میبینیم که پس این وانش هم جداست، کارش هم جداست. یعنی در حقیقت از یک واژه کار در آغاز با افزودن به اون وان درست کردم، بعد کاروانسرا، بعد کاروانسرادار، بعد کاروانسراداری، بعد کاروانسرادارانه، همه اینا رو میشه اضافه کرد. این ویژگی زبانهای آریاییه. اما زبانهای سامی نه، ریشه رو میبرن تو شاخه‌های مختلف و واژه‌های تازه ازش میسازن. من به عنوان مثال یک واژه رو که در کلاس پهلوی گفتم، امیدوارم کسانی که کلاس پهلوی نیومدن سال آینده بیان، این واژه مثلا عربی رو در نظر بگیریم. بینی رو در زبان عربی میگن الانف، و این انف رو اگر شما با نوف روسی بسنجید که اونم معنی بینی هست، میگید که آره این هر دو خواهی نخواهی از یک ریشن. نوف روسی رو با نوز انگلیسی بسنجید، میبینید که ف تبدیل به ز شده، پس بازم یکیه. نوز انگلیسی رو با نز، یعنی نه، البته در فرانسه که زش خونده نمیشه، اما اگر با حسد رو بچسبه زش هم خونده میشه، نز در نظر بگیرید، باز یکیه. حالا نوز انگلیسی رو با نوس سبزواری در نظر بگیرید به معنی بینی، ببینید باز یکیه. نوس سبزواری از نرد پهلوی گرفته شده، بازار نرد یعنی نی، و بینی بی به زبان آریایی به عدد دو رو میرسونه. اینا رو شما در شیمی خوندید. بی یعنی دو، بی نی یعنی دو تا نی. حالا ببینید این واژه از کجا به کجا حرکت کرد. ببینید که هیچ جا معنی نداره غیر از زبان فارسی. ریشه ها، اکثر این ریشه های واژه های عربی و واژه های زبان های سامی همه آریایی، منتها همونطور که عرض کردم خودشون رو محصور کردن در یک خشکزاری، یک جایی که دیگه ارتباط با کشورها دیگه نداشتن، و اینها زبانشون به این ترتیب شاخه پیدا کرد. در زبانهای ما ریشه پیداست، در زبانهای اونا شاخه پیداست. در هر صورت این سنگ هوکه میتونه اشاره باشه به سرزمینهایی که در کنار سرزمین آریایی هستن، به کنار میانرودان و اون طرف ها به طرف غرب. و میبینیم که بلافاصله بعد از اینکه یکی کهتر از خوبتر ارنواز، یعنی این که کوچکتر بود، یعنی ایرج، یعنی ایرج در سرزمین های آریایی پدیدار شد. بیت پسین ارسوده میگه پدر روز نا کرده از ناز نا، همین پیش پیلان نهادند گام. این بیت چند نادرستی داره. یعنی اگر اینقدر اینا ناز دردونه بودن که نام برشون نگذاشتن، چطور اینا جرأت داشتن جلو پیل گام بگذارن؟ کسی که میتونه جلو پیل گام بگذاره ناز دردونه نیست. بعدم کنش زمانش درست نیست. پدر نوز نا کرده از ناز نام، همین پیش پیلان می نهادن گام باید باشه اگر درست بود، چون افسود است. بنابراین این اشتباه رو برم. فریدون از آن نامداران خیش، یکی را گران مایه تر خوان پیش. کجا نام او جندل راهبر، شب و روز دلسوز بر شاهبر. بدو گفت برگرد گرد جهان، سه دختر گزین از نژاد مهان. بیت افزوده به خوبی سزای سه فرزند من، چنان چون بشایند پیوند من. هفت بیت افزوده. خردمند و روشندل و پاکتن، بیامد بر سر شاه یمن. من وقتی که کتاب زندگی مازاد آریایان می نوشتم 28 سال پیش، اینجا درباره یمن هیچ حدس زیاد زدم که این یمن نمیتونه کشور یمن باشه، کشور یمن امروزی باشه. این حد اکثر یک سرزمین است نزدیک میان رودان و همین دهل و فرات. اونجا از نظر زبانی یه قابل تبدیل به سه هست، مثل پس و پی. بنابراین این میتونه یمن، و ر قابل تبدیل به نه هست. مثل هور در زبان فارسی و سام در زبان انگلیسی. بنابراین این یمن میتونه یک گونه دیگه از سومر بوده باشه. ولی خب بعدها که با مطالعات بسیار توشانه دیدم نه، در تا حتی در زمان ساسانی هم در حقیقت همین قسمت سومر رو یمن میگفتن. این کشور یمن دوردست نیستش، در حقیقت همین سومره که در داستان ایران به دستتون میرسه. نشان یافت جندل بروبر درست، سه دختر چنان چون فریدون به جز. یعنی سه سرزمین، سرزمین میانوزان، برای اینکه جمعیت زیاد شده و هوا هم گرم شده و از گرمای هوا در سطور آینده، یعنی در شاید همین امروز ما در اینجا نام ببریم که یاد شده در شما ببریم. اما چرا هوا گرم شده؟ برای که هزار سال دماوند و سبلان هر دو فعالیت داشتن. فعالیت دماوند و سبلان ابرهای بارانزا رو میکشید بیدن و حالا که هر دو فعالیتشون تموم شده ابرهای بارانزا کمتر میاد و باران برادی کمه و هوا هم گرم شده. چون هوا گرم شده ناچار یک سرزمین های باید پیدا بشن که این سرزمین ها کشاورزی در اونجا بشه و از در کشاورزی به ایران مرکزی یاری برسونه. خرامان بیامد به نزدیک سر، چنان چون به پیش گلندر تزر. تزر پرنده تیز پرواز آسمانه که خیلی زیباست. امروز نام قراقابل متاسفانه بهش گفته میشه. بیت افزوده که جاوید بادا سرفراز شاه، همیشه فروزنده تاج و گاه. پنج بیت افزوده بخون بمیست مردانی بمیست که جاوید بادا سرفراز شاه، همیشه فروزنده تاج و گاه. تو را آفرین از فریدون گرد، بزرگ آن کسی کو نداردش خورد. یعنی کسانی که بدونن که فریدون بزرگ است، اونها خودشون هم بزرگ هستن. من را گفت شاه یمن را بگوی، که برگاه تا مشک بوید بگوی. تا هنگامی که مشک از مشک بوی میاد، یعنی همیشه جهان برگاه، یعنی بر تخت تو هم مثل مشک باش، خوشبو باش. همیشه تن آزاد بادت زرنج، پراکنده رنج و پراکنده گنج. این میبینید که در یک بیت دو تا پیش در حقیقت پیش واژه اومده. یکی پره، ازش پره یعنی در اطراف نشون میده، به دور رو نشون میده با ریشه آکنده. یکی پر، که پر خودش معلوم میشه که چی هست. رنجت پراکنده باشه و گنجت پراکنده. متاسفانه 1371 15 بیت افزوده است. ذکار و گاهان پیدا کردی؟ خب دو بیتی پیوسته رو با هم میخونم. همیشه تن آزاد بادت رنج، پراکنده رنج و پراکنده گنج. ذکار و گاهان آگهی یافتم، به این آگهی تیز بشتافتم. کجا از پس پرده پوشیده روی، سه پاکیزه داری تو ای نام توی. مران هر سه را نوز نا کرده نام، چو بشنیدم این شد دلم شاد کام. در اینجا چرا نام برای این سه تا دختر نیامده؟ اینجا مفهوم داره. اونجا افسانه‌نگاران اون رو به قیاس همینجا اضافه کردن، برای که این سرزمین ها هنوز نابه. سرزمین وقتی نام پیدا میکنه که مردم برن توش، یعنی یک کسان گروه تیره ایلی یک کسی بره اونجا که اونجا رو نام بهش بده. هنوز این سرزمین ها چون درش کسی زندگی نکرده نام نداره. افزایندگان برای بچه پسرهای فریدون هم همین رو آوردن، اونجا نادرست بود و اینجا میبینیم از در دستوری هم درسته. مران هر سر را نوز نا کرده نام، چون بشنیدم این شد دلم شادکام. که ما نیز نام سفرخ نژاد چو اندر خرایت نکردیم یاد. کنون این گرامی دوگونه گوهر بباید برامیخت با یک دیگر. پنج بیت احساس است. سه پوشیده رخ را سه دهیم جوی. دهیم در زمانهای باستان نبوده، با یونانیان اومد به ایران و در زمان سلوکیان چند تا تندیسه در ترکیه امروزی ما داریم که اونجا دهیم دیده میشه. و بعدها دهیم در زمان اشکانیان اونطور که میگن سورن شاهزاده اشکانی به پیشونیش میبست که از پشت آویزون بود. و بعد در زمان ساسانیان دهیم خیلی زیاد شد و این زمانی نیست که دهیم هنوز اومده باشه. سراینده را گفت که اینام جوی زمان بایدن در چنین گفته بود. دو بیت پیوستر میخونم. کنون این دو گرامی دو گونه گوهر بباید برامیخت با یک دیگر. سراینده را گفت که اینام جوی زمان بایدن در چنین گفته بود. من که برای شما میخونم سراینده، خودم بارها سالان خودم سراینده فکر کرده که سرود این از سروده و خب هم میگن سراینده، اما خود سرود از سرد الستوریه، یعنی او نباید خون همون سرد استره. سه بیت افزوده. وقتی که زمان خواست که پاسخ بده، فراوان کس از دشت نیزه بران بر خیش خان آزموده سلام. نهفته برون آورید از نهفت که همه رازها پیش ایشان بگفت. که ما را به گیتیز پیوند خیش سه شمع است روشن به دیدار پیش. فریدون فرستاد زیمن پیام بگستر پیشم یکی خوب دام. همین کرد خواهد به چشمم جدا یکی رای باید دادن با شما. خب نمیدونم کسانی که کتابایی درباره سومریان خونده باشن اینجا هستن یا نه، از جمله کتاب الواز سومری که سنگوت کرمه نوشته و ترجمه شده چند بارم چاپ شده، در اونجا صحبت نامه‌ای که به ایران نوشتن و تاریخ رو خیلی خوب روشن میکنه، یعنی همونا به یاری شاهنامه میان که اونا رو همه رو من در داستان ایران شهر دادم. منطقه چیزی که هست اینی که رومی ها بود ایتالیا اروپایی ها خیلی بودن که مشورت در کار کشور فقط با سنای روم آغاز شد، در حالی که چند هزار سال پیشتر از سنای روم در ایران انجمن مهیستان بوده و ایرانیان در انجمن مهیستان کارهای بزرگ کشوری رو مطرح میکردن. و یکی از کارهایی که انجام میشده اینه که گاهگاه یک پیشنهادی از یک شهرستان میشد و انجمن مهیستان استان میپذیرفت، میفرستاد کشور نمیپذیرفت، برمیگشت دوباره اینا اصلاح میکردن، میفرستن پافشاری میکردن، میرفت به کشور نماینده از شهرستان میرفت و در کشور پذیرفته میشد برمیگشت. این انجمنی که ما داشتیم و اینجا میدید که از انجمن سومر هم نام برده شد. زمین سه دختر شاه یمن، یعنی سه بخش از سومر، اونایی که خوندن درباره سومر میدونن که خود الواز سومری هم یاد میکنه از اینکه در سه دوره مهاجرت شده. البته مهاجرت از کجا شده حالا اروپایی ها میخوان اینجا تخلیط بکنن و بگن احتمالا از طرف دراویدی ها، از طرف جنوب، از کجا، نمیخوان بگن که از ایران اومده، اما این هست که در خود الواز سومری اومده که در سه مرحله اینجا در حقیقت مهاجرت شد. این سه مرحله همین سه فرزند فریدون هست که میان سه قسمت از دشتهای نمرودان رو میگیرن. یکی رای باید زدن با شما. هفت بیت افزوده. از این در از این در یعنی از این فصل از این باب در این باره از این در سخون هرچه دارید یاد سراسر به من بر به باید گشاد جهان آزموده دلاور سران گشادند یک یک به پاسخ زبان شاربین سه فرزند اگر بر تو هست ارجمند سر بدره بگشای و لب را ببند اگر چاره کار خواهی همین ببینید این بیت افسرده واقعا چقدر خیره چشمی کرده نویسید چو بشنید از آن نامداران سخن نسر دید آن را به گیتی نبون در حالی که این نامداران درست گفته و درست هم بر پایه همین گفتار اونا رفتار میشه پس بنابراین چرا سر ندید و بند ندید افسردگان این کار را کردن فرستاده شاه را پیش خواند فراوان سخونها به چربی براند که من شهریار تو را کهترم به هر چوب فرمود فرمان برم پنج به دستوزه به فرمان شاه این سه فرزند من برون آنگه هایند ز پیوند من این میبینید که وضع رو به هم داره من زیرنویسی که نوشتم برای شما میخونم سخن بدین گونه بداهنگ میشود شاهنامه فلورانس و چند پچین دیگر پچین یعنی رونوشت چند پچین دیگر آنگه هایت در بند من که نادرست است زیرا برای سکش کس گونش آیند باید پچین آ از شاهنامه فلورانس خالقی بودن آیند از پند من که اینم نادرسته در همه این نمونه ها یا کنش نهان است یا پیمند و پند و دربند و سخن درست چنین می نماید برون آنگه هایند از بند من در زیر نویس نوشتم شما میتونید درست کنید خودتون دوباره میخونم به فرمان شاه این سه فرزند من برون آنگه هایند از بند من کجا من ببینم سه شاه تو را فروزنده تاج و گاه تو را یعنی باید اون تیره هایی که میخوان بیان اونا باید بیان دیگه به حقیقت اونا باید مهاجرت کنن بیان و دیده بشن یک بیت از اوزه شود شادمان دل به دیدارشان ببینن روانهای بیدارشان باز یک بیت از اوزه پس آنگه سروشن جهانبین خیش جهانبین یعنی چشم و فرزند رو خب به چشم تشبیه میکنم دیگه پس آنگه سروشن جهانبین خیش سپارم به نیشان براین خیش چو آید به دیدار ایشان نیاز فرستم سبکشان سوی شاه باز سراینده جندر چو پاسخ شنید ببوسید تختش چنان چون سزید پر از آفرین لب از ایوان و اوی سوی شهریار جهان کرد روی بیامد چون از فریدون رسید به گفتان کجا گفت و پاسخ شنید سه فرزند را خواند شاه جهان نهفته برون آورید از نهان بیت افسوده چون این گفت که این شهریار یمن سر انجمن سر به سایه فکن چون ناسفته گوهر سه دخترش بود نبودش پسر دختر افسرش بود یعنی سرزمین ها از جمعیت خالیست ولی زمین هست و آب فراوان هست بیت افسوده ز بحر شما از پدر خواستم سخنهای بایسته آراستم کنون تان بباید بر او شدن به هر بیش و کم رای فرخ زدن سراینده باشید و بسیار هوش به گفتار او بر نهاده دو گوش به خوبی سخنهاش پاسخ دهید، چو پرسد سخن رای فرخ نهید. پنج به تفسوده نباید میخونم عبیاته پیوسته رو، به خوبی سخنهاش پاسخ دهید، چو پرسد سخن رای فرخ نهید. نباید که یابد شما را زبون، به کار آورد مرد دانا فسون. فسون افسون چارگریه. ما امروز معنیش رو تغییر دادیم، در طول زمان تغییر پیدا کرد. فکر کنم افسون یعنی نوعی از جادو، اما افسون و فسون چارگری. به روز نخستین یکی بزمگاه، بسازد شما را دهد پیشگاه. سه خورشید رخ را چو باغ بهار، بیارد پر از بوی و رنگ و نگار. یعنی سه دختر خورشید رخ. سه بیت افزوده نشیند کهین نزد مهتر پسر، مهین باز نزد کهین تاجور. میانه نشیند همان در میان، پس آنگه پدر برگشاید زبان. البته برگشودن زبان، برگشودن دشنام دادنه. من نمونه‌های مختلف رو که اومده براتون میخونم که ببینی که چطور اومده. بدان کرد ز دانش نیاید زیان. خب این اگر اینطور باشه پیوند نداره با فتایی. در نسخه دیگه نیامد زمان، نه آید رمان، نیامد زیان، بیامد زمان، نیابد زمان، که هیچ یک از نمونه ها ما را رهبر به گفتار شاهنامه نمی شوند. تنها در نمونه لندن دو بیابد نشان آمده است، که نشان از آن می دهد که پدر دختران نشان آنان را از پسران می پرسد. و از سوی چون بپرسد در آغاز رج پسین آمده، پس واژه درخور برای این رج بخواهد یا بجوید است. و گفتار فردوسی چنین بوده است: پس آنگه بجوید پدرشان نشان. از ریختن همه اینا رو هم این مثل در ما میخواید بنویسید، بنویسیدشون. پس آنگه بخواهد یا بجوید پدرشان نشان. بیت رو حالا میخونم: میانه نشیند همان در میان، پس آنگه بخواهد پدرشان نشان. بپرسد شما را که از این سه همال کدامین شناسید مهتر به سال. میانه کدام است و کهتر کدام، بباید بر این گونتان برد نام. بگویید کان برترین کهتر است، مهین را نشستن نه اندر خور است. اندر خوار رو تو بخونید. این رمزی که در این داستان هست اینه که وقتی که جوانان یا ایلها و تیره های آریایی میان، از شمال سرزمین میان رودان میان، مسلمه که خب میبینن که اینجا آب داره و کشاورزی دیم هست، اینها همونجا سکونت پیدا میکنن دیگه. یعنی نخستین ها میان هم قسمت بالایی رو میگیرن. تیره دوم که میان خواهی نخواهی میان قسمت میانی. تیره سوم که از اونا به نام پسر کوچیکتر یاد میشه، میان قسمت اصلی میان رودان رو میگیره. به همین سادگی است. خود سومری هم این رو یاد کردن در نوشته هاشون نوشتن. پنج بیت افسوده. این رو عوض کنم. برفتند و هر سه بیاراستند. یعنی فرزندان فریدون رفتند و قابلیت حرکت و با خیشتن موبدان خواستند. با عبا خیشتن موبدان خواستند. به بیت پسیر که افسوده است میدیم آمده است که کشیدن با لشکری چون سپه. اگر موبدان خواستند پس با لشکر نرفتند. نشانه همینی که خردمندان با اینا همراه بودن و یک مهاجرت آرام به سرزمین هم شده است. این رو من اینجا بیافتم که اولین بار که من رفتم به کردستان غربی، یعنی اربیل و سلیمانی و دوحک و اون طرف که الان در مرزی به نام عراق جای داره، مطمئنا همه ایرانی هم و کردان خیلی خیلی اصیل خوب و همه فرهنگشون ایرانی و زبانشون کردیه. و من این دشت ها رو میدیدم، این گندم دین بود، مثل که این گندم ها و این دشت ها واقعا با من سخن میگفتن. و اون این همه گندم که در اونجا بود، اینا رو گله من بوده که ایران چرا از ما نمیخره اینا رو، ما اینا رو باید بفروشیم تو مثلا بغداد و بعد یا به جاهای دیگه از اون بره. در حالی که این ما همسایه این بلافاصله اگر از ما بخرن به نفع ما تموم میشه، خزینه حمل و نقلشم زیاد نمیشه. خب من روی وظیفه خودم یه نامه وقتی که اومدم نوشتم، اما متاسفانه این نامه ها و گزارش های خوب توجه نمیشه. و بعد از اینکه این ها رو تفسیر میکنم، میبینم که اون زمین واقعا با من صحبت میکرد. اینجا گندمزاره، سر تا سر گندم. و بعد اتفاقا اون سال خشکسالی پیدا شده بود در جنوب عراق و گله ها چیز نداشتن، مرتع نداشتن. اما وقت از جنوب عراق زمان صدام بود، ارتباط نبود با شمال، اما خب با این حال اقدام کرده بود که ما اینجا گوسفندامون بی علف هست و شما ازیدی ما بیاریم. اونا موافقت کردن، کردن دیگه، بالاخره این گوسفند کردستان هست، اینا باید بیان دیگه. من چشم خودم دیدم که این کامیونای دو طبقه که گوسفند حمل میکنه که برای کشتارگاه، از اینا گوسفند میبردن. این گوسفندا همین که پیاده میشن، اولی سبزه انگار که همون سبزه مال اینا بوده، بلافاصله شروع کردن به خوردن حیوانه. و مردم هم خوشحال بودن اینا رو نگاه میکردن که این اینجا سبزه هست و میتونن این گوسفند رو بخورن. اینا رو من به چشم خودم دیدم. در خب پرسش اینه که از آن سه گران مایه پرسید، مه که از این سه ستاره کدام است، که میانه کدام است و مهتر کدام، بباید بر این گونتان برد نام. البته کدام رو که ما تلفظ میکنیم در زبان پهلوی کتام است و تلفظ درستش کدامه، اما حالا فعلا ما کدام میگیم. بگفتن زانگونه کاموختن، سبک چشم نیرنگ را دوخت، نیرنگ بردوختم. شگفتی فرو ماند شاه یمن، همیدون دلیران آن انجمن. یک بیت افسوده چون این گفت کاری، یعنی که آری همین است، زه مهین را به مه داد و که را به که. دو بیت افسوده سوی خانه رفتم با ناز و شرم، پر از رنگ رخ لب پراوای نرم. خب البته ببینید که اینجا زمینه، مخصوص سرزمینه، اما آرای داستان و گفتار فردوسی درباره دختر خوب چیه؟ آوای نرم، شرم دارن و ناز دارن، این چیزی که دختر باید داشته باشه. یک جا در درباره زن انوشیروان فردوسی از خودش سخن میگه، اونجاییست که اگر پارسا باشد و رای زن، یکی گنج باشد پراکنده زن، به ویژه که باشد به بالا بلند، فروهشته تا پای مشکین کمند. من وقتی اینو میخوندم فکر کردم که چطور ممکنه که گیسوی دختری تا پاش رسیده باشه. حتما فردوسی میگه مثلا تا بالای مثلا ران و اینها رسیده باشه. بعد که رفتم تاجیکستان عکس یه دختری انداختم که گیسوش درست تا قوزک پاش هست، و اون عکس رو به بعضی از کلاس‌های پهلوی نشون دادم، دیدم و این واقعا مثل دست گندم هم تو پر اینطور بافته بود. و این وقتی پرسیدم ازش تا کجا میاد، گفت تا قوزک پاش نشون داد، گفت تا اینجا. من ازش پرسیدم که خودت بهره نمیبری از این گیسوان زیبا؟ گو های شوشتنش دشوار است. حالا سخن گوی و با دانش و ناز و شرم، ببخشید خردمند و با دانش و ناز و شرم، سخن گفتن نیک و آوای نرم، همه این چیزا که یه دختر باید داشته باشه اونا رو همه رو در اینجا گفت. خردمندی، آوای نرم، ناز، شرم. اگر دختر ناز نداشته باشه که دختر نیست اصلا، شرم نازم ناز بد داره، باید هم با شرم هم راه باشه. اون وقت گیسوانش هم البته به اندازه همون دختری از میشه بود بنفشه، بنفشه گلک و آب با قوزک باش بیاد دیگه بهش اضافه دختران فریدون. سوی خانه رفتن با ناز و شرم، پر از رنگ رخ، لب پراوای نرم، سر تازیان سر شاه یمن، می آورد و می خاره کرد انجمن. دو بیت افسوزه. بدانگه که من چیره شد بر خرد، کجا خواب و آسایش اندر خورد، سبک بر سر آبگیری گلاب. اینجا نسخه ها آمده آبگیری گلاب. باید بدونیم که این علامت نسبت که میگیم مثلا مرد خوب دختر زیبا، این ای که میگیم این در زمان پهلوی این بوده. الانم در کردستان ای گفته میشه، در اصفهان هم ای گفته میشه، در تاجیکستان هم ای گفته میشه. مثلا مرد خوب در اصفهان میگن مردی خوبه، خوب است، ای میگن. بنابراین آبگیری گلاب یعنی آبگیر گلاب مقصود اینه. بفرمودشان ساختن جای خواب. دو بیت افسوده. برون آمد از گلشن خسروی، بیاراست آرایش جادوی، برآورد سرما و باد دمان، بدان تا سرایت بر ایشان زمان. یعنی هوا رو سرد کرد به جادو، عدده اینها آرایه داستانه، نه اینکه اون کرده باشه، خود هوا سرد میشه، اما گفته میشه که این کار رو جندر کرد، سرد کرد. برآورد سرما و باد دمان، بدان تا سرایت بر ایشان زمان، یعنی بمیرن. چنان شد که به سرد هامون و را، سردن یعنی یخ زدن. خود سردن بوده اب سردن، اب سردن یعنی آب سرد، یعنی یخ خلاصه. دل افسرده یعنی دل یخ زده. من وقتی بچه تر بودم فکر کردم دل افسرده یعنی دلی که چین چروب خورده باشه، اما نه، دل یخ زده است، یعنی دلی که با یک گرمای عشق گرمش باشه. سنان شد که بفسرد هامون و راق، به سربر نیارست پرید زاق. سفرزند آن شاه افسونگوشای، ببینید واژه ها دارن با ما صحبت کنن، شاه افسونگوشای یعنی فریدون. الان ببینید که چرا اینقدر زیباست که این واژه داره سخن میگه با ما. سفرزند آن شاه افسونگوشای، بجستند زان سرما ز جای، بدان ایزدی فر و فرزانگی، به افسون شاهان و مردانگی، بران بند جادو ببستند را، نکرد هیچ سرما به دیشان نگاه. این هم خیلی روشنه، ولی که در نظر بگیرید کسانی که از قسمت های شمالی کردستان و از قفقاز و از اون طرف را افتادن به این سرزمین ها، این سرزمین ها برای خودشون سرد میشه، ولی زمستان اینها برای کسانی که از بالا اومدن سرمایی نداره، بنابراین اینها حتی در زمستان هم میتونن که اونجا زندگی بکنن و نمیرن، از بین نرن. پیوند فرزندان فریدون با دختران شاه یمن. چو خورشید برزد سر از تیر کوه، بیامد سبک مرد دانش پژوه. سبک رو ما تقریبا به معنی دخور خودش بکنن بریم. سبک یعنی تیز، یعنی تون باشه تا اصلا اگر کسی انسانی تیز رو باشه یعنی شتاب به خرج داده. سبک باشه یعنی تون باشه، زود باشه، در نوشته های باستانی بسیار آمده. بیامد سبک مرد دانش پژوه، به نزد سه داماد آزاد مرد، آزاد مرد آزاده پاجنام ایرانیان، یکی ایر یعنی فروتن، یکی آزاده، این دوتا پاجنام ایرانیان که بیند رخانشون شده لاجورد. فسرده ز سرما و برگشته کار، به منده سه دختر به دور یادگار. یک بیت افزوده سا آزاده را دید چون ماه نو، نشسته بران خسروی گاه نو. بدانست کفسون نیاید به کار، نباید بدین برد خود روزگاه، روزگار رو مصرف نکنید. دو بیت افزوده سه خورشید رخ را چو باغ بهشت، که موبد چو ایشان صنوبر نکشت. هوا تاج و با گنج نادیده رنج، اینا آرایه های داستانه. یعنی میدونیم که خب بالاخره این دختران یعنی سرزمین ها درخت و سبزه و آب روان این ها هست. مطمئن دیگه حالا که باور میکنیم که دختر هستن، بنابراین باید تشبیه بشه به عنوان دختر براشون. ابا تاج و با گنج نادیده رنج، مگر زلفشان دیده رنج شکنج. بیاورد و هر سه بدیشان سپرد، که سه ماه نو بود و سه شاه گرد. تا پایان این بخش افزوده است. آزمودن فریدون پسران. به سوی فریدون نهادند روی جوانان بینادل یا بینادل و چارجوی، چو از بازگردیدن آن سه شاه شد آگه فریدون، بیامد به راه. بیت افزوده خروشان بسان یکی اژدها، که از او شیر گفتی نیاورد راه. همطور که عرض کردم این پیدا شدن یعنی پدید آمدن گرمای بسیار شدید است در ایران شهر. خروشان به سان یکی اژدها، که از او شیر گفتی نیاورد راه. همونطور که عرض کردم دیگه الان اینجا میبینید که گرمای هوا پدید اومده و گرمای هوا هم که پدید بیاد، یخچال های کوهستان ها رو در قسمت شمالی میگن نصر، اون قسمت رو در خراسان میگن، در طبرستان هم به نظر میگن، در بعضی زبان ایرانی نصر یعنی جایی که آفتاب نمیتابه، اونجا یخچال هایی هست که هزاران سال یخ رو هم پدم بایدش. بعد این یخچال ها رو وقتی که آب میشه، هوا گرم میشه، یخ میاد بالاتر، یعنی لبه یخی که روی به اندازه تو در راه بوده میاد بالا و بقیهش آب شده. اینا میتونن که با آزمایش گرمون 14 بفهم من و بسنجن که چه زمانی این گرمان رخ داده. خوشبختانه این گرمان رخ داده درست با زمان فریدون و درست با زمان خاموش شدن اژدها آتشفشان، همه اینا با هم برابره. ما یک دلیل دیگه هم پیدا کردیم، چهار دلیل علمی برای اینکه زمان اینا با هم منطبق بود. گرم شد، ایران گرم شد. چهار بیتر شده؟ گفتی، تو گفتی نیستش دیگه. شوری نیست، اژدها خودشونشون میده. باز نمونه های دیگر نگاه کنم ببینم ممکنه گویی باشه، اگر گویی باشه موجه تر. مهین گفت با اژدها روی جنگ، نبیند خردیافته مرد سنگ. سبک پشت بنمود و بگریخت زوی، پدر زی برادرش بنهاد روی. از بزرگتره خیلی زود از اژدها گریخت. یعنی چی؟ یعنی تیره هایی بودن که خیلی زود از گرمای ایران گریختن رفتن به طرف غرب اتفاقا ایران، یعنی به طرف اروپا. نه اروپای امروزی حرکت کردن به اون طرف تا خودتون از این گرما نجات بدن، طاقت نداشتن هیچ. میانین برادر چو او را بدید کمان را به زه کرد و اندر کشید. مرا گفت کمان را به زه کرد و اندر کشید آرایه داستانه، یعنی خواست که با گرما مبارزه کنه، یعنی با اژدها مبارزه کنه. مرا گفت گر کارزار است کار، چه شیر دمنده چه جنگی سوار.
کمان
مشکوطه بیا
خیلی کمان را به زه کرده هست
اگه کمان را به زه کرد کمان در
شکاره
در ها
منظور
شکاره و کمان می‌خواست، نه این می‌خواست که مبارزه کنه دیگه، یعنی یه جوری باید مبارزه خودشو نشون بده.
کمان
زه کرد که یعنی مبارزه کنه با تیراندازی کنه با این اژدها مثلا با این گرما.
جنگ زه کرده هر ذهن
نمی‌کنه. البته در جنگ همینطوره، در جنگ هیچگاه ما نباید این بیت رو پرسش اینه برای که اندرون سرای متوجه بشن که کمان رو در جنگ همیشه زه قبلا به زه باید بکنه. به زه کردن کمان کار آسونی نیست، یعنی کمان رو که میسازن حالا با فلز که هست این رو باید خم بکنن و یک طرف زه به یک زاغ کمان بسته است، اون طرفش آزاده. چرا آزاده؟ برای که کمان باید باز باشه که خم نشه. شما اگه چیز رو مرتبا خم نگه دارید بعد از مدتی بخواید باز کنید میبینید اون خم بودن خودش تاثیر گذاشته و دیگه نیروی براش باقی نداشته، همطور خم میمونه. پس موقعی که کمان رو لازم ندارن باید که این کمان آزاد باشه، به ذهن نباشه. و در تمام میدونهای جنگ در شاهنامه میبینیم که اونجایی که میگه کمان رو به ذهن کرد نادرسته، بلکه از اول وقتی میخوام برای شکار باید از پیش به ذهن باشه و در لحظه اصلا نمیتونن به ذهن کنن، یعنی سواره هست اصلا نمیتونن آدم به ذهن کنن. باید پیاده بشه انسان، سر این کمان رو بگیره با دست فشار بده، یه طرفش هم روی زمینه و با اون دستش این ذهن رو به زور بکشه تا بندازه به سر زار کمان. نمیدونم میان سرای متوجه شدن یا نه. پس بنابراین حتما باید کمان به ذهن باشه و هیچ بیتی به این ترتیب در میدانهای جنگ نیست. اما اینجا جنگ نیست، اینجا یک آرایه داستانه. اینها بخش دوم هستن که میخواد با سرما با گرما در حقیقت مبارزه کنن. خب چون که تر پسر نزد ایشان رسید، خروشید کان اژدها رو بدید. به دو گفت که از پیش ما دور شو، نهنگی تو بر راه شیران مرو. البته تلفظ درست دور شو اونم مرو همشون نشون میده که گروه سوم اینها نگریختن، مبارزه کردن، با کارهایی کردن. از جمله مثلا شما اگر نگاه کنید در معماری ایران که متاسفانه تو این 20-30 سال از بین داره میره، خود معماری یه شیوه است برای مبارزه با گرما. خونه های ایرانی طوری ساخته میشه که زمستون نور خورشید تا انتهای اتاق داره، تابستون نور خورشید تو ایوون میتابه و این تابستون گرما نمیاد. همین سابات یا همین ایوونی که در مثلا این سوی کوهستان البرز کاربرد داره برای مبارزه با گرما و سرما، همین در شمال مبارزه میکنه با باران بارندگی فراوان. و در طبس آخرین ساختمونی که ازش دیگه نقشه برداری کردن، این ساختمون خیلی بزرگ خیلی خوب بود که دیگه در برسر زمین لرزه ویران شد، ما میبینیم که معماری عکس اینه، یعنی در همه جا رو به آفتابه، در اونجا پشت با آفتاب داره از بس که اونجا گرمه. یعنی با به هر ترتیب که طبیعت بخواد خشونت به خرج بده معمار ایرانی با اون مبارزه کرده. و در کرمان متاسفانه ما عکسشو داریم، بزرگترین بادگیر موجود در جهان توی خونه بود مال زرتشتیان کرمان بود که من عکسش گرفتم و خب رفتیم قشنگ همه جا رو دیدیم. یک اتاقی بود که در تابستون و زمستون 22 یا 23 درجه حرارت داشت، درش هم باز بود یعنی شما ببینید که چطوری میساختم، مثلا این معجزه است. من نمیدونستم اون مسئول میراث فرهنگی بود که بله این اینجا ما چندین بار و چند ماه اومدیم گذاشتیم حرکت هیچ تغییر پیدا نمیشه. متاسفم که به شما بگم همون بزرگترین بادگیر یزد و اون ساختمون رو خراب کردن. ما فکر میادیم که یه مؤسسه اینجا رو خریده تا آپارتمان سازی بکنه 10 طبقه بفروشه و میراث فرهنگی اونا رو جریمه کرد 1 میلیون تومان، 1 میلیون تومان هم دادن. بعد یک ساختمان سیمانی 2 طبقه ساختن که زابستون دوزخ زمستون. من و ما اینطور به داده های نیاکانمون بی‌اعتنا شدیم. خیلی جای دلسوزی داره. زیباترین، بهترین، بزرگترین بادگیر کرمان اینطور از دست داد. البته بعد از اینکه این داده های کهن رو از بین بردیم، حالا تو کرمان مجدداً ما می‌بینیم که تو خونه های نوساز که دارن می‌سازن باز از بادگیر دارن استفاده می‌کنن. یه هست هنوز اون اندازه ویرانی به خودش ندیده، ولی خب کرمان متاسفانه زیاد دید. خب اینها در حقیقت چارگری کسانی است که در این کشور باقی موندن. هوا گرم شده، سرزمین دوست دارن، باید بمونن و اینها باید پس چارگری کنن. چه کنن که با گرما مبارزه کنن؟ سمیت افسوده. فریدون و فرخ چون بشنید و دید، هنرها به دانست شد ناپدید. برفت و بیامد پدروار پیش، چنان چون سزا بود بابایی نخیش. 2 بیت از شده. چو دیدن پرمایگان روی شاه، پیاده دوان برگرفتن راه. بیت از شده. بپرسیدشان شاه و بنواختشان، برانداز بر پایگه ساختشان. 2 بیت از شده. بزان پس جهان دیدگان را بخواند، به تخت گران مایگان برنشاند. چون این گفت کان اژدهای دژم، کجا خواست گیتی بسوزد بدن. پدر بود که جست از شما مردمی، چو بشناخت برگشت با خرمی. کنون نامتان ساخته سیم نفس، چنان چون بباید به پاکیز مغز. میبینید حالا گروه ها حرکت کردن، سرزمین های جدید رو گرفتن، نام پیدا میشه. نام با اسکان گروه های مردمی در سرزمین ها پیدا میشه. کنون نامتون ساخته سیم نغز، چنان چون بباید به پاکیز مغز. تو اینه ترین سر نامتون با به گیتی پراکنده کامتون با. این که کسانی که رفتن به غرب اول هم رفتن و در شانه بود که سلم فرزند بزرگتر فریدونه، این رفتن نامشون اینجا در شانه سلم اومده. در اوستا اومده سعیریمه، در پهلویشو سرمه، در فارسیشو سلم. در اروپا هم ما با نام سرمت آشنا هستیم. گروه هایی بودن که رفتن به طرف اروپا، نامشون سرمت بود، یعنی تایید میکنه مطالب شاهنامه. رفتن اونجا سرم شدن. البته در نوشتای پهلوی یک نام دیگه از باشندگان اهلی هم ازشون یاد شده، اون هم هروم، یعنی هره. این هر خودش قابل تبدیل به سه هست، مثل شما در دستور خونده خروس و خروح، آماه و آماس، راه و راست، گناه و بیناس، یعنی سقه قابل تبدیل به هه هست. بنابراین این هروم میتونه میشه سروم، میشه سر، سعیری و خلاصه همش یک نامه. یعنی کسانی که کوچیدن برای پیدا کردن مراتب و هوای خنک رفتن به طرف اروپا. دو بیت افسوده. میانین که از آغاز تیزی نبود، یعنی اول میخواست مبارزه کنه. از آتش مرو را درشتی فزود، برا تور خانیم شیر دلر، کجا باشی جند پیلش نیارد به زر. تلفظ درست فارسی داری اینه. اینا کسانی بودن که مدتی تحمل کردن ولی باز مرتبه در دوسجوی مناطق و چراگاه ها و هوای خنک‌تر رفتن به طرف آسیای میانی که با نام تور و توران ازشون یاد میشه. دیت انسوزه دیگر که ترین مرد با فر و سنگ که هم با شتاب است و هم با درنگ زخاک و ز آتش میانه گزید چنان کذره هوشیاران سازید. این رو من برای اولین بار 28 سال پیش در کتاب زندگی مواجهت آریایان نقشش کشیدم. شما که اکثرا خوندین کتابه، این کتاب خوندین دیگه بله؟ چند نفر خوندن؟ میبینید که این به چقدر معنی داره، بلکه بین خاک و آتش ما نداریم. اون اگر چهار تا رو کسانی که نخوندن خواهش میکنم اینجا امروز تهیه کنم بخونیم زندگی و مهاجرت آریاییان، بلکه ما داریم بین باد و آتش میشه هوای گرم و خشک، بین آب و آتش میشه هوای سرد و مرطوب، گرم و مرطوب میشه، بین خاک و آتش سرد و خشک میشه و بین خاک و باد سرد میشه. ما چیزی بین باد و خاک نداریم، بین خاک و آتش نداریم، برای که باید این مستطیل رو از وسط چیز بکشیم، قطرش رو بکشیم، اون وقت میبینیم که اینطوری میشه، یعنی دو چیز دور از هم، یعنی سرزمینی که هم گرمه هم مرطوب نیست، خشکه. اون کجاست؟ صحراهای ایران گرمه و خشکم هست و آب هم نداره و بلی ساختن ایرانیان نیاکان ما این کشور رو ساختن و بام فرهنگ جهان نشاندن، زیباترین آثار هنری فرهنگی همه چیز جهان رو در همین جا پدید آوردن و باعث افتخار ماست و درود به روان نیاکان ارجمنده بود که یک چنین بازمانده یعنی ارثیه فرهنگی بزرگی برای ما به جای گذاشتن. امیدوار با کوشش های فرهنگی که آغاز شده خودمون رو آماده بکنیم که در خور و شایسته حقیقت این میراث فرهنگی بزرگ باشیم و ایران آینده رو با اندیشه و توان و روان روشن بسازیم. من همینجا گرچه وقتم تموم شده، من خواستم اینجا با درود و روان نیاکان تموم کنم که وقتم تموم شد. روان نیاکان شد.
خاموش هم بکنم کسی نیست. نه، دو دویه باید.